به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله العظم ربیع الانام نظرت الایام روزدار حقیقی این ماه مبارک آقا و ولی نعمتمون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند تبارک و تعالی انشاء الله به آبروی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام این اعمال ناقص و ناقابل ما رو تا به این روز پنجم به احسن وجه از هممون قبول بفرماید. این ماه مبارک رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار ندهد. به محضر ملکوتی امیر المؤمنین علی علیه السلام بلند صلوات هدیه کنید. اللهم صل على پروردگار عالم در قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر آیه 15 انسان رو که اشرف مخلوقات عالم است و به تعبیر خود قرآن و روایات گوهربار معصومین این عالم ایجاد رو به جهت انسان آفرید و همه چیز رو مسخر آدمی قرار داد، این انسان با این کرامت و با این شرافت رو فقیر الالله معرفی می کند. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این سخن پروردگار عالم است، سخن خالق انسان و پدید آورنده این نظام آفرینش است که ای بشر، از اولین بشر، از وجود نورانی انسان کامل و خلیفت الله تا آخرین گزینه بشریت، از وجود ملکوتی سلسله جلیله انبیاء عظام و اولیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تا انسانهای بسیار معمولی و ناچیز از منظر خدا فقیر معرفی شدن. انتم الفقراء الالله. لذا در مناجاتهای نورانی حضرات انبیا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ما میبینیم چه در قرآن و چه در روایات که اونها هم خود رو فقیر در محضر خدا معرفی کردن. در همین آیاتی که عزیزمون امروز تلاوت کردن، یکی از مناجاتهای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود که رب انی لما انزلت الی فقیر. این مناجات پیغمبر اولوالعزمی است به عظمت حضرت موسی سلام الله علیه، پیغمبری که هم مقام نبوت داشت، هم مقام رسالت داشت، هم صاحب کتاب و شریعت بود و هم مقام امامت داشت. این پیامبر با این عظمت به محضر خدا عرضه می دارد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من موسی، من پیامبر اولوالعزم که برترین انسان روی زمین انبیا بودن، منی که از ناحیه تو به عنوان خلیفه الهی برای تعلیم و تربیت امت و بشریت آمده ام، من خودم رو در محضر تو فقیر معرفی می کنم. در لسان نورانی روایات نبوی هم ما این تعبیر رو می بینیم که پیغمبر اکرم هم خودش رو فقیر الالله معرفی می کند. در دعای نورانی سید الشهدا، دعای عرفه، الهی انا الفقیر فی غنایی، امام حسین کیه؟ ثروتمندترین فرد عالم که تمام کمالات انسانی و اخلاقی، تمام مراتب معنوی در سفره امام حسین تجلی میکنه. امامی که پروردگار عالم به او ولایت تکوینی و تشریعی عنایت میکند و اختیاردار همه عوالم است، این امام به محضر پروردگار عالم در مناجات عرضه می دارد الهی انا الفقیر فی غنای. این حسینی که روز عاشورا وقتی نوبت به شهادت خودش رسید، در بعضی روایات هست، ارباب مقاتل و مورخین هم نقل کردن که همه ملائکه و همه جنیان و همه انبیا به محضر امام حسین و کربلا نزول اجلال کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و مأمور شدن امام حسین علیه السلام و یاری کنن. سید الشهدا سوار بر مرکب بودن، با یک لبخند تمام این جنود الهی رو کنترل کردن، یعنی با این لبخند به اونها پیغام دادن که من به این ابتلاء الهی راضیم. این امام حسین با این همه داشته ها عرضه می دارد الهی انا الفقیر فی غنای. باز در ادعیه و مناجات امام صادق علیه السلام می بینیم که در همین ماه شعبان در دعاهای پایانی، مخصوصا شب آخر ماه شعبان، این دعایی که از حضرت صادق علیه السلام به ما رسید و جز اعمال شب اول ماه رمضان هم بود، حضرت عرضه می دارن کلنا فقیرون الى رحمتک. خدایا ما ائمه و ما همه انسانها در محضر تو و نسبت به رحمت تو فقیریم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در دعای خضر نبی، دعایی که حضرت در شب نیمه شعبان در حالت سجده در مسجد بصره از حفظ خوندن، کمیل ابن زیاد نخعی این مناجات رو از مولا شنیدن. شب آمدن منزل امیر المؤمنین، آقا این دعا رو میشه به من یاد بدین؟ حضرت فرمود این مناجات خضر نبی است و به کمیل این رو یاد دادن. از این به بعد معروف شد به دعای کمیل. در این دعا امیر المؤمنین به محضر خدا عرضه می دارد یا خبیرن به فقری و فاقتی، یعنی بنده ای که شناسنامه او رو خالق متعال در قرآن اینگونه بیان کرده انتم الفقراء الالله. خب شأن یک فقیر چیه؟ گدائی و مسئلته. شغل یک فقیر چیه؟ مسئلت و گداییه. اقتضاء یک فقر چیه؟ سؤال و گدائی و مسئلت است. از چی باید گدائی بکنه؟ قرآن کریم دستور داد که فقط از من خدا باید گدائی کنین. فاسأل الله من فضله، یعنی دست گداییتون باید در خانه من خدا دراز باشه. چرا؟ این دست که به سوی غیر خدا دراز می شود، مردم چه اجابت کنن چه اجابت نکنن دو تا مشکل پیش میاد. اگر اجابت کنن داده هاشون از روی منته و آبروی فقیر می رود. لذا فرمود که اگر صدقه می دهید صدقاتتون رو آلوده و باطل به منت نکنین. لا تبطل الصدقات بالمن والعزا، یعنی ما اگر به کسی کمک کنیم منت میگذاریم، آبروشو میبریم، اگر هم چیزی ندیم عزت او رو زیر سوال بردیم و تبدیل به ذلت کردیم. خب ما اگه قرار باشه چیزی به کسی بدیم، اول شناسنامه طرف رو میپرسیم، کارت شناسایی میگیریم، اهل کجایی، این پولو برای چی میخوای، کی میاری بدی، بعدم همه اینا رو میپرسیم. آبرو این فقیر داره همینجوری میره، آخرش میگیم برو فردا بیا. لذا کارهای خیر رو ما بعضیامون وقتی به تعویق میاندازیم شیطان دیگه اجازه نمیده. حتی در روایات هست که وقتی انسان میخواد درهم و دیناری صدقه بده، حالا بر اساس پولهای اون موقع، دستشو که میکنه تو جیبش یا کیسه پولش، 70 تا ابلیس این دستو از مچ میگیرن. لذا پیغمبر فرمود که صدقه یک درهمش 70 بلا رو دفع میکنه. یعنی هر شیطان که انم موکل یک بلاست. لذا اگر تصمیم به کار خیر گرفتیم نگیم حالا بریم فردا بیایم، شیطان از یادت میبره. دیگران هم که شیطان انسی میشن، انسان مثلا میخواد کار خیری انجام بده، بگه بله حالا برم فردا بیام یه مشورتی بکنم، نمیذارن. حالا بعضی ها شیاطین جنن، بعضی ها هم شیاطین انسین. این مسئلت و گدائی باید از خدا باشه. به قول مرحوم صاحب تبریز شما که از افتخارات ادبیات فاخر جهان بشریت است نه ایران، گفت که دست طلب که سوی کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. اما این دست طلب وقتی نزد خدا دراز بشه، خودش تو قرآن کریم فرمود فاسأل الله من فضله، این امره، یعنی بر همه واجبه از من خدا گدائی کنن. چرا؟ چون ان الله کان بكم رحیما، من خدا از پدر مادر بهتون مهربان ترم. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، همین دعایی که دعای نماز شب امام سجاد بوده، اونم دعای قنوت نماز وتر امام، ما قنوت میگیریم حال نداریم حتی یه صلوات براش بفرستیم، اللهم صل. امام سجاد علیه السلام دعای به این طولانی رو در قنوت میخوندن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رو. ایشون میفرمود من در اون فوان جوانی وقتی وارد نجف شدم، در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام 300 مجتهد مسلم بود که در قنوت نماز وترشون دعای ابو حمزه رو از حفظ میخواندن. امروز ما حال نداریم 5 دقیقه پای دعا بنشینیم. در این دعا امام سجاد علیه السلام از همین آیه قرآن الهام گرفتن. این که پروردگار عالم فرمود فاسأل الله من فضله، یعنی از فضل و رحمت من خدا گدائی و مسئلت کنین، چون من به شما مهربانم، با رحمت رحیمیه با شما برخورد خواهم کرد. رحمت رحیمیه یعنی رحمت بسیار ویژه و مختص که مربوط به مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنینه، چون خدا دو نوع رحمت داره، رحمت رحمانیه که همون رحمت عمومی و گسترده است، شامل حیوانات می شود، شامل جن، ملک، انس، شامل کفار و مشرکین هم می شود. در اون رحمت عمومی آیشم اینه و رحمتی وسعت کل شعی، شامل همه کفار میشه. این رحمت، رحمت عمومی و گسترده است که بهش میگن رحمت رحمانیه. اما خدا یه رحمت دومی هم دارد به نام رحمت رحیمیه. قرآن میفرماید والله یختص به رحمتهی دیگه نه کل شعی من یشا، یعنی خدا گلچین میکنه دیرو، رحمت ویژه و مختصش رو که رحمت رحیمی است برای اون عده گلچین شده خرج میکنه. اینجا برای کسانی که گدائی از خدا کنن خدا رحمت رحیمیش رو خرج کرده. و تو قرآن فرمود این رحمت ویژه ما مخصوص مؤمنینه و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی ما این رحمت رحیمیه رو فقط و فقط شامل حال مؤمن میکنیم. این دیگه شامل کفار نمیشه، این دیگه شامل مشرکین نمیشه، این شامل مجرمین نمیشه، این شامل فاسقین از مؤمنین هم نمیشه، این فقط شامل مؤمنین است و بس. خب خدا تو قرآن میگه از من گدائی کنین، فاسأل الله من فضله. آداب مسئلت و گدائی رم اهل بیت تو روایات فرمودن که در کتابهای دعا نوشته شده. فقط مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اصول کافیشون، کتاب و دعا، بیش از 290 صفحه پیرامون این صحبت کرده. صحبت کرده نه سخنرانی کنه ها، حدیث آورده، از خودش چیزی نگفته. 290 صفحه حدیث در مورد دعا و آداب گدائی و مناجات. میایم جلوتر میبینیم مرحوم کفعمی در قرن نهم و دهم قریب به 900 صفحه راجب دعا و گدائی از خدا حرف زده تو کتابش، مصباح کفعمی. بعد از ایشون علامه مجلسی ها. خب این آداب دعا رو کیا به ما یاد دادن؟ اهل بیت علیهم السلام، که یکی از اونها ابتهاله، که ما حتی حال نداریم اینو انجام بدیم، یعنی رفع الیدین الی السما. اینو اهل بیت فرمودن جزء آداب دعاست، که مؤمنین وقتی میخوان دعا کنن، مسئلت کنن از خدا، دستاشونو بالا بیارن، به سمت آسمان هم بالا بیارن. حتی حد این بالا آوردن رو تو روایات اشاره کردن که اگر دعا کننده در این ابتهال اونقدر دستاشو بالا آورد که از سر و گردنش هم بالاتر رفت، خدا به ملائکه میفرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، من حیا میکنم از بنده ای که دستشو اینجوری آورده بالا، دست خالی ردش کنم. این روایت پیامبر اکرمه. این تازه یک ادب دعاست. امام حسینی که اسم شریفش میاد ما دلامون میلرزه، فرمود جدم پیامبر وقتی میخواست دعا کنه دستاشو جوری بالا میآورد مثل مسکینی که میخواد قضا طلب کنه. ما حال نداریم دستمون رو بالا بیاریم، جلو دیگران دستمون درازه ها. اگه بدونیم مثلا فلان بانکی وام میده، فلانی مثلا وام میده، یک سال شده دست و پاشم میبوسیم. اما در برابر خدایی که فرمود هو الغنی الحمید، من غنی مطلقم، بقیه همه فقیرن، دست گداییمون دراز نمیشه. لذا امر کرد فاسأل الله امره، به قول ما طلبه ها دلالت بر وجوب میکنه، یعنی واجب است گدایی کردن از خدا. چرا؟ چون من با شما با رحمت رحیمی برخورد میکنم. ان الله کان بكم رحیما. حتی در آمرزش گناهکار الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک، امیرالمومنین در مناجات شعبانی، خدایا ما میدونیم ما شایستگی رحمت و مغفرت تو رو نداریم، حتی گناهکار رو میخواد ببخشه یه جوری گناهکار رو میبخشه و عذرش رو میپذیره که حتی خود گناهکار هم باور نمی کنه. یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، یعنی ای خدایی که کریمانه عذر گناهکارتو میپذیری، عطف به ما سبق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی یه گناهکاری که دیشب تا صبح غرق گناه بوده، امروز میاد در خونه خدا یا الله میگه، خدا به ملائکه نمیگه این همون بنده گناهکار دیشبه. رضا امیرالمومنین به مالک اشتر چه فرمود؟ ببینید اراده خدا رو، حرفای خدا رو آدم از زبان امام باید بشنوه. فرمود مالک اگه شب دیدی یه نفر مشغول گناهه، همون آدم رو فردا دیدی به نگاه شب بهش نگاه نکن، شاید زمانی که تو خواب بودی او توبه کرده. زیبایی های دین یعنی این، نه اینکه ما یه نفر رو میبینیم ازش خوشمون نمیاد تهمت بهش بزنیم، یه نفر ظاهر صلاحی نداره میگیم فلانی فاسقه، دور از این محضر فلانی بدکاره است. اینا حد داره عزیز من، خدا از اینا زود نمیگذره، آبروی مؤمنه. خب در خانه من دست گداییتون رو دراز کنین، چون من با شما با رحمت رحیمیه برخورد میکنم. امام سجاد در این دعا که در شبهای ماه رمضان هم خوبه که ما با این دعا مأنوس باشیم، خطاب به پروردگار عالم، از این آیه الهام گرفتن. ببینید چقدر زیبا با خدا حرف زده. فرمودن انک قلت، خدایا تو قرآنت گفتی و قولک حق، درستم گفتی. چی رو؟ فاسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. تو قرآنت به همه دستور دادی که گدایی میخواید بکنید از من خدا و فضل و رحمت من مسئلت کنید. خب بعد عرضه داشت ولیس من صفاتک یا سیدی، این از صفات تو به دوره. چی؟ ان تأمر بالسؤال، بنده ها تو امر کنی به گدائی، اما و تمنع العطیه، هیچی بهشون ندی. این چقدر زیبا حضرت عرض زدن. یه بار دیگه میخونم. اللهم انک قلت و قولک حق، خدایا تو کتاب الهیت گفتی، فاسأل الله من فضله، از فضل و رحمت من گدائی کنین، و لیس من صفاتک یا سیدی. به قول ما طلبه ها صفات سلبیه درست کرد، یعنی تو منزهی که این نسبت و کسی به تو بده که به بنده هات بگی بیاین گدائی کنین، اون وقت گداها که در خونت میان چیزی بهشون ندی. انت المنان بالعطیات، اصلا تو به غیر گداها هم دادی. سند دعای ماه رجب، یا من ارجوه لکل خیر. رسیدیم تا کجا؟ یا من یعطی من سأله، ای خدایی که عطا میکنی دائما به کسایی که اهل گدائی تو هن، و من لم یسأله و من لم یعرف، ای خدایی که حتی عطا میکنی به کسایی که تو رو نمیشناسن و اصلا از تو هم چیزی طلب نکردن. ما از روز اولی که به دنیا اومدیم ما از خدا چیزی طلب کردیم؟ یا نعمتهای خدا به تعبیر روایات ما و بیان صدیقه طاهره در خطبه، نعمتها کاملا ابتداییه. من عموم نعم ابتدعها، ما تو رحم مادر که بودیم زبان نداشتیم که به خدا بگیم به ما اینو بده اینو بده، خودش داد. من عموم نعم ابتدعها، بدون اینکه ما مستحق دریافت این نعمت ها باشیم. از من خدا گدائی کنی، فاسأل الله. حالا بنده ای که به این بشارت خدا و این بشارت امام سجاد یعنی خلیفت الله باور نداره، یعنی از رحمت خدا ناامیده، یعنی دچار گناه یأس شده. اینو چی فرمود؟ فرمود گناه کسی که مأیوس از رحمت منه از گناه کفار بالاتره. انه لا ییأس من روح الله، کیا مأیوس از رحمت من خدا میشن؟ الا القوم الکافرین. بعضی از ماها میخوایم با خدا حرف بزنیم، هی میگیم نمیده، هی میگیم محال بده، هی میگیم نه اصلا خدا که به ما نمیده. خب این بیان نورانی قرآن، اینم بیان نورانی امام سجاد علیه السلام. ما به این بشارت‌های خدا و خلیفه خدا باور نداریم. اما اگه مثلا رئیس یه بانکی به ما بگه ما به شما وام میدیم، اینو بیشتر از وعده خدا ایمان داریم. خدا رحمت کنه افتخار شهر شما رو، مرحوم علامه امینی رو رضوان الله تعالی علیه. ایشون تو مسجد گوهرشاد امام رضا علیه السلام منبر رفتن، به پهنای صورت اشک می‌ریختن، به محضر امام رضا عرضه داشتن که آقا این همه راه و آمدم محضر شما استغاثه کنم و توبه کنم و بگم ما امامی به مهربانی و ثروتمندی شما داریم، دست گداییمون جلوی فقرا دراز. تازه حضرات معصومین خودشونو فقیر معرفی کردن، جایی که انبیا و اهل بیت پیامبر خودشونو فقیر میدانن، من و شما باید چی بگیم؟ لذا دائما تو قرآن و روایات به بشر دارن این هشدار رو میدن که از این شناسه ای که خدا برای شما تو قرآن داده غافل نشین. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. انسان خودشو فقیر بدانه. چرا؟ چون انسانی که خودشو بی نیاز میدانه فساد ایجاد میکنه. اینم آیه قرآنه، ان الانسان لیطغا. تأکید ها رو ببینین، به درستی که حقیقتاً انسان اهل طغیان و سرکشی است. خدایا انسان کی طغیان میکنه؟ ان رآه استغنا، زمانی که خودش رو بی نیاز بپندارد. چقدر قشنگه این آیه. انسان که بی نیاز نیست، چون من خدا خالقشم گفتم انتم الفقراء الی الله. این دوچار توهم بی نیازی میشه. خالق ما داره تو قرآن میگه انسانی که احساس بی نیازی هم حتی بهش دست بده طغیان میکنه، میشه فرعون، میگه انا ربکم الاعلا، میشه نمرود، گفت بریم خدای ابراهیم و با تیرکمان بزنیم. این نمرود به این عظمت رو که روبروی ابراهیم سلام الله علیه ایستاد، خدا با یه دونه پشه کشت. یه پشه رفت تو بینیش، هر کاری کرد نتونست بیرون بیاره. پشه رفت تو مغزش، نوشتن کلشو میزد به دیوار از صدای اون پشه، آخرم همینجوری به درک واصل شد. یعنی کسایی که اهل طغیانن نمرودن، فرعونی خصلتشون. برای ما ذلیل کردن اینا کاری نداره، یه پشه میفرستیم خار و ذلیلشون کنه، که قرآن هم اشاره میکنه. بعضی ها میگن این پشه رو برای چی خدا آفریده؟ ما این پشه رو آفریدیم تا به همه بگیم که این پشه اگه بخواد شما رو اذیت کنه، شما نمیتونید از اذیتش در امان باشین. انسان سرت گیج نره. امیرالمؤمنین برای انسانهایی که خیلی خودشونو دست بالا میگیرن فرمود اوله نطفه، اول یه قطره نجس بدبو گندیده بی مقدار به نام منیه، آخره جیفه، آخرش هم میشه یه جسد و لاشه نجس العین که باید غسلت بدن، زن و بچه حتی به دست بزنن. بین این اول و آخرم 50 سال 70 سال عمر کردی. حضرت فرمود حامل القذره، یعنی ماشین حمل کثافات و نجاساتی. بشری که اولت اینه، آخرت اینه، وسطت هم اینه. ما قرک برب کل کریم، در برابر خدا چه قیافه‌ای میگیری؟ چه تکبری میکنی؟ گدایی کنیم در خونه خدا. که عجیب این گدایی در خانه خدا دلالت بر محبوبیتم میکنه. تو دعای جوشن کبیر اشاره میکنی ای خدایی که گداها تو دوست داری، یا من یحب السائل، یعنی هر چی گدا در خونه خدا بیشتر گدایی کنه محبوب تره. باز تو بعضی ادعیه داره یا من یحب السائل اللحوح، ای خدایی که
هرچی گدا سمج و پافشار تره تو بیشتر دوستش داری. ببینید ما چی میگیم؟ ما میگیم با خدا قهرم. چرا؟ چند دفعه صداش زدم جوابمون نمیده. این پافشاری، این اصرار، خدا که مثل ما نیست خسته بشه. باز تو دعای جوشن چی میخونی؟ فراز آخر، آخرین فراز جوشن، طلا باید گرفت این دعا رو. یا من لا یبرمهو الهاه الملحین. ای خدایی که از پافشاری و سماجت گداهات هرگز خسته نمیشی. فسأل الله من فضل، از خدا گدایی کنی. خب یکی از این جلوه های مسئلت و گدایی پیغمبر اکرم تو خطبه شعبانیه بیان کردن، فسأل الله ربکم، از پروردگارتون گدایی و مسئلت کنید. چی رو؟ ان یوفقکم لسیامه. الله اکبر از این تعبیر. یعنی از خدا گدایی کنین. با چه شرطی؟ دو شرط که امروز به این شروط دیگه نرسیدیم توضیح بدیم. به نیات صادقه و قلوب طاهره، یعنی با نیتهای راست و دلهای پاک از خدا گدایی کنین. چی رو؟ ان یوفقکم لصیامه، که خدا به شما توفیق بده بتونین روزه بگیرین. یعنی معلوم خدا این توفیق رو به خیلی ها نداد. تا پارسال روزه میگرفته، امسال گریه کنان دم مسجد میگه دیگه نمیتونم روزه بگیرم. روزدارا رو میبینم گریم میگیره. پیغمبر فرمود اینو از خدا گدایی کنین. ما فکر میکنیم نه، همینجوری سال میچرخه، هر سال هم ما توفیق داریم روزه بگیریم. نه عزیز من، یه مریضی سراغت میاد، یه مرتبه این توفیق رو ازت میگیرن. فسأل الله ربکم، تازه بنیاتن صادقه، یعنی بازیتون نگیره. با خدا میخواید حرف بزنین راست بگین، نه راست بگین، راست فکر کنین. اون راست گفتن مرحله بعد، لسان از صدقه. اینجا میگه به نیات صادقه و قلوب طاهره، یعنی اونایی که راست نمیگن، اونایی که دلاشون آلوده است و ناپاکه، اینا توفیق روزه واقعی رو ندارن. اینا سهمشون از روزه همین گرسنگی و تشنگیه. این روزه آدم رو بالا نمیبره. این روزه آدم رو در برابر حرام نگه نمیداره. لذا ممکنه روزه بگیره، دور از این محضر تو بازار دوچار ربا هم بشه. ممکنه روزه میگیره، به نامحرم هم نگاه میکنه. الان بسیاری از همین بیهجاب ها روزن، اگه دیده باشین حتی تو انگشتاشون صلوات شمار دارن. میگم که صلوات میفرستیم، میگه خودتون گفتین صلوات گناهانو میبخشه. خب میگم این بیهجابی تو خودش گناه کبیر است. می حالا اینو ولش کن آجا، یعنی همون بیهجاب هم روزه میگیره، ولی روزه نمیتونه سدی باشه از ارتباط او با نامحرم. فکر میکنه مفترات روزه فقط اینه بخوری و بیا شامی. یه خانومی محضر پیامبر اکرم فحش داد، پیغمبر فرمود روزتو باطل کردی. غیبت کنیم، تهمت بزنیم، دروغ بگیم، دروغایی که اصلا به شایعه هم نزدیک نیست، هنوز هیچ خبری نیست، ما رمزون نیومده، جنسا یه قیمت داره، به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان سه نقطه. سه نقطه چیه؟ دهن به دهن همه تو بازار میچرخونن. میدونی قراره چی بشه؟ چه قراری بشه؟ قحطی بیاد. ماه رمضان قراره بیاد. خب چه ربطی به گرانی داره؟ آقا دیگه جنس گیرت نمیاد. تخم مرغ گرون میشه. خرما گرون میشه. خدا لعنت کنه اونایی که باعث بانیشن. چه مسئول باشن چه مردم کوچه و بازار. ما راجب خودمون داریم حرف میزنیم. ما رمضون داره میاد، باید یه کاری کنیم مردم دیگه سفره افطار نتونن بندازن. تو مؤمنی ناسلامتی، روزه هم گرفتی، جنسی که این قیمت خریدی نگو الان اگه اینو بفروشم فردا باید دو برابرشو بخرم. ربطی به فردا نداره. تو کاسبی صادق باشیم، تو عبادت صادق باشیم، تو نوکریمون برای امام حسین صادق باشیم، تو روزه گرفتنمون صادق باشیم، تو بندگیمون صادق باشیم. اون وقت ببینید ما رو چجوری بالا میبره. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی آمدن کربلا، خب کربلا نمایشگاهی از فضیلت هاست. در برابر دشمنی که نمایشگاهی از رذیلت های اخلاقی با خودش عبرده کربلا. تو کربلا ما از امام مفترض و طائع داریم، از فقیه و مجتهد داریم، از حافظ کل قرآن داریم، از جنگجو و رزمنده داریم، از معلم قرآن داریم، تا برسین به غلام سیاه. 17 تا غلام سیاه امام حسین با خودش برده کربلا. یه دونه از اونا جونه، غلام ابی ذر غفاری است. بعد از شهادت جناب ابی ذر آمد خانزاد خانه امیرالمؤمنین شد، شد غلام امیرالمؤمنین. بعد از شهادت امیرالمؤمنین شد غلام امام حسن علیه السلام. بعد شد غلام ابی عبدالله سلام الله علیه. حالا با امام حسین حرکت کرده آمده کربلا. مجردم بود ابی عبدالله صداش زدن، فرمودن این پولو بگیر، این مرکبم بگیر، برو ازدواج کن، تشکیل زندگی بده. تو سالها نزد ما بودی، لذت زندگی دنیا رو نچشیدی. الانم اینجا ما تو محاصره ایم، از کربلا برو زن و بچه تشکیل بده، ازدواج بکن، لذت دنیا رو هم ببر. یه جمله به ابی عبدالله گفته، مقاتل نوشتن فبک الحسین. عشق امام حسین رو در آورد. آدم غلام سیاه میشه اینجوری باشه. گفت آقا ان ریحی لمنتن. حسین جان، اینایی که دورتو گرفتن از بهترین حسب و نسبن، اما من سیاه پوستم، بدنم بو میده. ریشه و عشیره و قبیله معروف و مشهوریم ندارم، نکنه به خاطر این منو قابل نمیدونی. تا اینجوری گفت. قبلش هم البته التماس کرد، نوشتن دستای حسینو بوسید، فقبل رجلیه، ما افتاد پاهای ابی عبدالله رو هم بوسید. امام حسین بغلش کرد. تو منطق حسین سیاه و سفید نداره. هر کی در خونه امام حسین میاد سفید روه. بعد یه جمله به امام گفت راجب شناسنامش. ببینید ادب رو، صدق رو ببینین. ما در خونه خدا میخوایم حرف بزنیم، بعضیامون آرمون بیاد بگیم ما بنده گناهکار آسی هستیم. اهل بیت به اون عظمت اینجوری حرف زدن. امام حسین تو دعای عرفه انا الذی اسأت، من همون بنده ای هستم که گناه کردم. انا الذی غفلت، انا الذی جهلت، من اون بنده غافل و نادانم. به امام حسین نگفت آقا 50 ساله ما غلام شما هستیم. حتی خودشو غلام سیاه هم نمیدانست. به آقا گفت انا الحس و قصاعکم. حسین جان من یه عمری کاسلیس شما بودم. ببینین حرف زدن رو، میدونه در برابر کی قرار گرفته. وقتی هم افتاد رو زمین، امام حسین پشت سرش دعا کرد اللهم بیز وجهه طیب ریحه، خدایا روشو سفید کن، بدنشو خوشبو قرار بده. وقتی بنی اسد آمدن کمک کنن بدنها رو دفع کنن، به زین العابدین گفتن یه بدنی هم تو میدان افتاده مثل خورشید میدرخشه و مثل مشک و انبر بوی خوش ازش میاد. فرمود اون بدن غلام سیاه بابام حسینه. الله اکبر. این خانواده کیان که غلام سیاهشون رو اینجوری میخرن؟ افتاد رو زمین، روش نمیشه امام حسین رو صدا بزنه که من کیم؟ یه غلام سیاه کاسلیس. من پسر زهرا رو صدا بزنم؟ هنوز با خودش داشت کلنجار میرفت، به قول ما یه مرتبه دید سرش تو بغل امام حسینه. یه دونه دیگه‌ش هم بگم و عرض توسل. چی تربیت کرده؟ لذا ما رو حواله دادن به این خانواده، جای دیگه نرین. به ما گفتن در خونه ما بیاین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. با اهل بیت ملازم باشین که متصف به صفت صدقن. یه غلام سیاه دیگه امام حسین داره. شما آذری زبان ها افتخار کنین، ترکه به نام اسلم ابن عمرو. این کشاورزم بود. ابی عبدالله وقتی حرکت کرد با یه غمزه و نظر به این اسلم اشاره کرد که ما میخوایم بریم کربلا. خونه نرفت از زن و بچه خدا حافظی کنه. ما بودیم چی میگفتیم؟ دیم مغازه رو ببندم برم یه خبر بدم. خب بعضی ها این کار رو کردن دیگه. تر ماه که تو بعضی نقلا اشتباهی از شهدای کربلا نقل شده، تر ماه شهید نشده، جا مونده توی منزلی کربلا. با ابی عبدالله ملاقات کرد. امام حسین چند جمله با او سخن گفتن، او هم اعتقاداتشو گفت که ایمان به امامت و ولایت حسین ابن علی داره و وعده داد که آقا من در رکاب شما خواهم آمد، ولی یه مقداری خرید کردم برا زن و بچه، اینا رو بذارم منزل کوفه برگردم بیام کربلا. آمد کوفه، دروازه های کوفه رو بستن. زمانی ابی عبدالله رو دید که دید رأس مطهر رو نیزه داره تو کوفه قرآن میخوان، جا ماند. ببینید تره ما با اون عظمت یه تعلل میکنه جا میمونه. این غلام ترک ابی عبدالله اسباب کشاورزیشم تو زمین انداخ، آمد کربلا. برخلاف قتله ابی عبدالله، قاتلین امام حسین با همون ابزار آمده بودن. یه چیزی میگم و رد میشم. تو کربلا تو روایت داریم، تو گزاره های تاریخ هم داریم، بعضی ها امام حسین رو با چوب و عصا میزدن. خب چوب که حربه جنگی نیست، تو کوفه ای که نیزه می ساختن، شمشیر می ساختن، تیر می ساختن، چوب و عصا چه می کنه؟ اینا همون کشاورزایی بودن که منزل نرفتن. تا گفتن جایزه می دیم برا قتل حسین، اینا را افتادن با همون ابزارالات کشاورزی آمدن کربلا. این غلام سیاه اومد، ابی عبدالله روز دوم رسید کربلا، خطبه خواند، صحبتاشو کرد، خیمه ها رو زد، آمد زن و بچه رو صدا زد، یه نگاه معنادار به زن و بچه کرد، گریه کرد. همه فهمیدن این همون سرزمین موعوده. اصحابم که خبردار شدن، این غلام آذری زبان آمد محضر امام، گفت یبن رسول الله، ظاهرا اینا محاصرت کردن و بناس بکشنت. بله آقا، من که جنگ بلد نیستم، تا حالا هم سلاح جنگی دست نگرفتم. ببینید حالا، ولی میدونه هر کی در خونه امام حسین بیاد بیکار نمیمونه. یعنی ابی عبدالله اشتغال زایی میکنه. جوونا، در خونه خدا و اهل بیت احدی بیکار نمیمونه. مثل دنیا نیست بهت بگن پارتی داری، آقازاده ای، ژن برتری. نه، اینجا صدق میخوان، اینجا تقوا میخوان. وقتی هم خریدن تو آغوش رحمت خودشون بهت شغل میدن. خیلی عاشق امام حسین بود، گفت آقا من که تا حالا نجنگیدم، الانم معرکه جنگه، هنر جنگیدن بلد نیستم، اما یه کارو خوب بلدم. چیه؟ گفت آقا من قصه خوب بلدم بگم. قصه گفتن تو عاشورا به چه درد میخوره؟ بنابراین نقل حضرت فرمودن برو تو خیمه ها به بچه های حسین قصه بگو. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی تو دستگاه امام حسین یه قصه گو هم بیکار نمیمونه. حالا این غلام سیاه اومده تو میدان، جنگم که بلد نبود، محاصرش کردن، تو همون ضربات اول زدنش، افتاد رو زمین. اون غلام سیاهی که شنیدین امام حسین صورتش رو صورتش گذاش اینه، نه جون، بالا سر جون آمد، اما وضع خده و علا خده مال این غلام آذری زبانه. یعنی امام حسین میخواد بگه منی که صورت رو صورت علی اکبرم گذاشتم، همین صورت رو میذارم رو صورت غلام سیاه هم که قصه گوی بچه هم بوده. ببینین چجوری میخرن آدمو. فاسأل الله ربکم بنیات صادقه. ما تو نوکریمون صادق باشیم، از ما رسول ترک میسازه. الله اکبر، چه میکنه؟ تازه نشون داده بودن که رسول سگ درباره امام حسینه. اما معرفت رو ببینید، گفت من رسول فاسق و فاجر اهل شراب، آقا منو به عنوان سگ در خونش قبول کرده، حیفه که سگ در خونه حسین شراب بخوره. چی دادن به بعضی ها؟ خدایا به آبروی اربابمون ابی عبدالله از این معرفت هایی که ما رو دستمون رو تو دست امام میذاره به ما هم عنایت بفرمان.